سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هنر و حماسه، صلابت معنای اصلی حماسه، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یه جورایی ما آدم ها کلن آدم های متناقضی هستیم. شاید تعبیر تناقض اینجا زیاد به جا به نظر نرسه. تناقض معمولا بین دو چیزه و ما یک شخص هستیم، ولی این خواسته های متناقض و به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام متضادی که در قلب ما هست از ما یک موجود متناقض ساخته. هر کسی تونست این تناقض‌های خودش رو حل کنه خود ساخته خواهد بود. ماها از دور صلابت رو دوست داریم. هر کی صلابت داشته باشه میپسندیم، تحسینش میکنیم. از نزدیک یه آدم با صلابت حال ما رو میگیره، مورد نفرت ما واقع میشه. تقریبا به این سادگی ها نمیشه یه آدم با صلابت رو تحمل کرد. این اصل حرف مقدم چینی هم زیاد براش نکردم، میخواد چند تا نمونه دیگه تو زندگیمون از این رو تناقض ها هست عرض بکنم با فاصله های کم و زیاد نسبت به این نمونه. ما مثلا دوست داریم آدم مهربون رو، بعد با یه آدم مهربون زندگی کنیم، یه دفعه میبینیم بابا این خیلی مهربونه، به همه مهربونه. زندگی کردن با یه آدم خیلی مهربون و به همه مهربون روزگار آدم رو سیاه میکنه. بهش میگیم بابا مهربون نباش تو رو خدا دیگه، تو هم میگه اینقدر مهربونی میکنی به همه که همه اختلاف سر زندگی داغونت کردن، ما هم داریم آسیب میبینیم. خب چی جوری پس باشه؟ میگی مهربون که تو میگفتی خوبه، که از دور جلوه خوبی داشت، میگفتی خوش به سعادت کرد که با این آدم مهربون زندگی میکنه. خب دیدی که چه بلاییه، چه مصیبتیه. اگر تو برگردی بگی نه فقط به من مهربون باشه به بقیه نامهربون، دو روز دیگه دوباره تو خودت از او بدت میاد. عجب آدم بیرحمیه. خب چی کار کنیم؟ بالاخره با تو مهربون باشیم، به بقیه بعد با همه نامهربون باشیم، با همه مهربون باشیم. ما به هر ساز تو میرفتیم که دوباره میگی نه نشد که. یه نمونه خیلی ساده سا. ما اگر از خواسته هامون فاصله بگیریم، از بالا خواسته های خودمون رو نگاه کنیم، میدونید به چه نتیجه میرسیم؟ به چه نتیجه میرسیم؟ شما فکر میکنید به چه نتیجه میرسیم؟ یکی دوست دار تعبیر بگید استفاده کنید. احساس میکنم خیلی خواسته های مزخرفی داریم. اصلا باید از کل چشم پوشی کنیم. اصلا خودمون هم خواسته های خودمون رو نمیخوایم. ضمن این که اصلا نمیدونیم چی میخوایم. البته چرا؟ به این میرسیم که باید بریم اون دنیا. جای ما اونجاست. جای ما اینجا نیست. ما اصلا برای دنیا آفریده نشدیم. انشالله اینو یه روز زودتر بفهمیم. یه صحنه خوب میبینیم، توی خاطره خیلی قشنگ قرار میگیریم، اگه تموم نشه حالمون ازش به هم میخوره، اگه تموم بشه پدرمون در میاد که چرا تموم شد. خب ما چه خاکی به سرمون بریزیم با تو؟ آخه با کدوم سازه درخسیم؟ تموم نشه که میگیم فکر میکنم چی هست، حالا فهمیدم که دیگه اصلا بدم اومده. خب این چه وضعیتی ما داریم؟ هیچی بابا، توی خاطره خوش به سر میبری، داری هنوز به سر میبری. نه، باید کات بشه. خب کات بشه که تو حالت گرفته میشه. بعد میگی ای دنیا اف بر تو، نمیدونم چی، چرا قطع میکنی همه چیو، چهار تا مقصر گیر میاری به اونا فحش میدی. آخه وقتی اون خاطره شیرین قطع بشه، بخاطر آدم یه مقصر گیر میاره دیگه، شما همش بد و بیرا گفتن. اما چی کارت کنیم؟ از چه جوری آخه برای تو زندگی طراحی کنیم، برنامه‌ریزی کنیم؟ البته اگر خوب آدم نگاه بکنه میبینه که بهترین برنامه ریزی، بهترین سبک برای برنامه ریزی، همین برنامه ریزیه که خداوند متعال برای آدم ها داره. آخرش هم خدا بهتر از همه میفهمه متناسب با هر کسی چجور برنامه ای بریزی که کمتر دیرتر خسته بشه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. من میترسم همه آدمای ناراضی و شاکی رو، نمیترسم، قطعا این اتفاق میفته، ترس نداره، همه رو خداوند متعال روز قیامت، حقیقت ماجرا، پشت پرده ماجرا و صورت‌های مختلف ماجرا رو بهشون نشون میده و بهشون حالی میکنه که من بهترین طراحی رو همیشه برات کردم که تو هم همیشه خیلی شاکی بودی. آدم اونجا شرمنده میشه. یه فیلمی که حالا این حرفا که ما الان داریم میزنیم مشتی و هم صحبت میکنیم، ولی میکشه به حرفای عرفانی ها. حالا درسته از سر و کله بنده خیلی بالاتر از این حرفا، بالاتر این حرفا، ولی به قد و قوار شما میخوره. من نمیخوام مدعی عرفانگری بشم، ولی شما اهل عرفان نشید بدبخت و بیچاره ای. این نکنید عرفان دخم دو زرده ایه که مال خصیصینه. نه، آدمیزاد عارفانه زندگی نکنه بدبخته، بدبخته. عرفا هم مگه چی میفهمن؟ همین چیزا رو میفهمن دیگه. ولی راستی راستی حسینی میفهمن ها، راضی هم عقلشون میرسه، یا حل میشه عارف. یه فیلم نیمچه عرفانی غربی یه مقدارش رو دیدم، همش دیگه یادم نیست یا همش رو ندیدم، فقط خوش آمد از طرح داستانش. ولی یه یادمه همش رو ندیدم که ببینم حالا خوبم از پسش بر اومد یا نه. قالب داستانیش همین حرف ما بود. حالا شاید شما ها یادتون بیاد بگید بعضیاتون چی بوده. مثلا طرف میرفت رستوران با کسی قرار میذاشت، یه برخوردی با اون میکرد سر یه ناراحتی، برمیگشت زمانو عوض میکرد مثلا، بعد میگفت نه برم برخورد خوب بکنم. میرفت برخورد خوب میکرد چون عوارض داشت برخورد بدش، برمیگشت، یعنی زمان در اختیار خودش بود، فیلم زندگی خودش رو برمیگردون، دوباره میرفت نفع برخورد خوب میکرد. خب اولش خوب بود، دوباره فجایع بزرگتری پیش میاد، میگفت نه میرم برخورد خوب کنم، بعد مواظب باشم اون فجایع بعدیش پیش نیاد. بعد میرفت جلو، آخرش به نتیجه میرسید همون وسیله اول بهتر بود. یه چیزی شبیه به این. البته اونجا مقدرات الهی رو در نظر نگرفته بود که اون کسی که اون طرف میز داره تو رو بازی میده، داری پینگ پونگ بازی میکنی، اون خیلی مهمه توپو هر دفعه کدوم طرف میز بندازه که تو این ور اون ور بشی. ولی خب قالب همین بود، با این قالب آدم حرکت بکنه راضی میشه. ما ها آدم های متناقضی هستیم، تکلیفمون با خودمون روشن نیست، عین بچه ها میمونیم، عین یه بچه لوس لجباز، هر دوش هم لی داره، نمیدونم چه سری در لامه هست، عین بچه ها میمونیم. آقا تو تکلیف چی؟ دقیقا چی میخوای؟ الان تو دقیقا چی میخوای؟ تو الان توی فیلم یه کاراکتری ببینی با صلابته، تو قصه فیلم بالاتر زندگیت، از شهدای دفاع مقدس از صلابتشون برات حرف بزنن، واقعا کیف میکنی؟ من دیدم. حالا شما که آدم های خوبی هستید، ناخوباش هم کیف میکنن، میگن بابا دمش گرم، ای والا. یا آدم دربداغون بیدین در مورد حضرت امام یه تعبیری به کار میبرد، تعبیرش خیلی زشت بود ولی منظورش این بود که خیلی صلابت داره، دمش گرم. تعبیرش نه که بخواد توهین کنه ها، یه کسی خیلی صلابت داره، شجاعه، میگه من هر رو از دل تشخیص نمیدم ولی میگم آقا آغاز و این صلابتش رو تعریف میکرد. دین و خدا پیغمبر تو نداری، میگفت من این صلابت رو تعریف میکنم. حالا همین آدم که صلابت امام کشتش، با یه کسی که من تیپش رو من میشناختم، با یه کسی که یه ذره صلابت داشته باشه دو روز نمیتونه زندگی کنه. دوست داره با آدمی زندگی کنه که اگه بهش گفت ببین حالا فعلا نماز اول وقت رو بزن که نخون، حال ما رو نگیر دیگه، فعلا اونا میگه چشم، حالا به خاطر تو نماز رو بیخیال، نمیدونم هر چی گفت اینم بگه اونو بیخیال، نمیدونم باش رفاقت کن دیگه، پا باش دیگه، بیا هر جوری ما میریم. خب بیا بالاخره ما نفهمیدیم تو از آدم با صلابت خوشت میاد یا از آدم اینجوری انعطاف پذیر. خدا شاهده بعد چند وقت میکوبه تو سر این آدم که برو مردش شد و بلد رویه شد و بلد تو ببرن. حکایت ابلیسه دیگه، قرآن تو قرآن ذکر شده که این کارو میکنه، اصرار میکنه کافر شو کافر شو کافر شو، میکشه خودشو این انسان کافر بشه. همچی که کافر میشه ابلیس بهش میگه انی بری امنگ، انی بری امنگ فارسی خودمونیش میشه خاک بستن. بابا نامر تو گفتی ما کافر بشیم، بعد ابلیس برمیگرده میگه خاک بستن، بعد از خاک بستن میشه انی اخاف و اخاف الله، من خودم هم خودم میدرزم بدبخت. تو منی حرف من گوش کردی؟ من اصلا با شما پرده پوشی که ندارم که، نه شما کمبود محبت دارین که بخواد من شما رو تحویل بگیرم، نه من کسی هستم که حالا شما رو تحویل بگیرم نونی بشه برای شما، نه الحمدلله دنبال احترام میگردی و به مقام داری، نه من کسی هم که حالا احترام بذارم یا نذارم. یه وقتی هم با شما رو خودمونی صحبت بکنم میگی بابا بین الاحباب تسقط الاداب، ما با هم رفیق، این هم فکر میکنه ما رفیق با ما، یه حالا خودمونی با ما صحبت میکنه. خلاصه یه فضاییه که من با شما راحت صحبت میکنم. ما ها آدم های متناقض هستیم، تکلیف خودمون باید روشن کنیم، راست بگیم آدم با صلابت دوست داریم یا نه. خواهی دوست داریم بگی دوست داریم. حالا اگه تونستی دوست داشته باشی با وجدانت چی کار میکنی؟ با فطرتت چی کار میکنی؟ چقدر میخوای چاقو بزنی به روح خودت؟ چقدر احساس بدبختی میکنی یه رفیق با صلابت از نزدیک تجربه نکردی؟ راست میگی من دوست ندارم. اول فضل رو چی کار میکنی؟ امام حسین رو چی کار میکنی؟ خب اگه رفیق با صلابت میخوای پیشم به تن خودت بمال، اجازه بده من از آدم با صلابت حرف بزنم. گیرم نده آقا این که شما میگی این که میشه، ایراد نگه دیگه. یکی از دوستان دیشب حرف خوبی زدن، نمیدونم هستن الان یا نه چون فرصت نبود من پاسخ بدم کامل. ایشون فرمودن که شما از حماسه صحبت میکنی، حماسه یه وقتی آدم ها اهل چروخ بروخ کردن و هیاهو اینا بشن، حالا تیگه من به زبون خودم دارم میگم، خب این نظم رو در جامعه کاهش نمیده. ما کم بی نظمی تو جامعه داریم، باید بریم سراغ نظم. بهتر نیست؟ چجوری میشه این مسئلهش؟ گفتم آقا من گفتم اهل حماسه باشه نه اهل شورش باشه دیده. بل حماسه‌گر، حماسه‌گر منظم ترین آدمه، ردخور نداره نظمش. چه برداشتی تو داری از حماسه؟ اتفاقا نظم شما فکر میکنی با چی درست میشه؟ با این مش ببعی که تو جامعه سرشون نزن پایین، آسته برن آسته بیان که گربه شاخشون نزنه، مثل وضعی که برای مردم غرب درست کردن، که وحشتی که از پلیس تو اونجا دارن چقدر بالاست. اون نظم دیگه ارزش نداره. دو برابر پول ماشینش جریمه میذاره رو ماشینش، بعد میگه خب چقدر اینجا ترافیکش مرتبه. اون دیگه به شخصیت آدم ها که نیست. یا آقا بی نداره همجوری جریمه سنگین بالاخره عادت میکنه. عادت به هر قیمتی ارزش داره؟ فهمیدی چی گفتی؟ عادت به هر قیمتی ارزش داره؟ ما اتفاقا باید مشکلاتمون رو از این طریق حل بکنیم. یک کمی امشب از صلابت صحبت کنم انشالله. تو یه وقت با خشونت قاطیش نکنی یا با بد اخلاقی قاطیش نکنی یا با تون مزاجی قاطیش نکنی یا عرض کردم خدمت عزیز خودم که بابا فدات بشم، آدم با صلابت اتفاقا انعطاف پذیر ترین آدم روی زمینه. به جاش ممکنه من و تو نتونیم صلابتش رو تحمل بکنیم ها، ولی بالاخره تو هم تکلیف خودت باید روشن کنی دیگه، صلابت خوبیه یا نیست. اگه خوبه اینه دیگه. اگر خوبه که در کتاب صفات و شیعه شیخ صدو از امام صادق علیه السلام نقل شده که از امام صادق پرسیدن ما بال المؤمن احد و شیعه، چرا مؤمن خیلی تنده؟ من نگفتم، ما کسی نمیخواست تخریب کنه. مؤمن دیدن اطراف امام صادق تند و تیزه، پاش بیفته عصبانی میشه، نه عصبی مزاجه ها. بنده از شبهای قبل عرض کردم این بحث سختیه، ولی صرف نظر نکردیم ازش دیگه. گفتیم نمیخوایم همجوری بشینیم شبیه بگیم بچه خوبی باش، راست بگو، بچه مثبت بازی هم نمیخوایم در بیاریم. با حماسه بنا شد کار داشته باشیم دیگه. بگر ارکانش صلابت داشتنه. خب صلابت یعنی چی؟ صلابت از کجا ناشی میشه؟ فرمود که لعن عز القرآن فی قلبه. عزت قرآن، عزت یعنی چی؟ سفت و سخت بودن. عزت قرآن در قلبشه. میخوایی چند شب با هم قرآن بخونیم ببینیم قرآن چه پدیده سفت و محکمیه؟ چه قرصه؟ سخن شاعرانه نیست، میزنه داغون میکنه آدمو. قرآنی که دل میبره با هی محکمه. ندید نگیرین حرفاشو، نه ما با قرآن دوستیم چون کلن میگیم نرمی خوبه، قرآن دوستیم میخوایم احترام بذاریم به قرآن، قرآن نرمه. او خالی نبن، که قرآن نرمه؟ شما چرا قرآن رو تقلیل میدی به میل خودت، تفسیر میکنی به ذوق خودت؟ اصلا اینجوری نیست. الکی چیزی داری میبندی به قرآن. حاج آقا اینجوری نگو مردم زده میشن از قرآن. آخه تو مردم از کجا شناختی؟ مردم همون موجوداتی هستن که صلابت رو دوست دارن. استحب کن بزن با مردم حرف بزنیم دو کلمه. گمشده هاشون رو شاید پیدا کردن. ابا خربازی تموم کنن بزنن کنار دیگه. یه چند تا کلمه هست اینا در اصطلاحات ادبیات عامیانه ما باید تکلیفش رو این شبا روشن کنیم دیگه. آخر شبه دیگه. آدم دیگه یه کمی باید راحت صحبت بکنی. یه کمی راحت صحبت بکنی. نه اونجوری که کامل. تعبیر ننه مرده به کی میگن؟ یه مصرفی داره دیگه. میگن بابا ننه مرده. منظورشون چیه؟ شما به من توضیح بدید. منم استعمالشو درست محل استفادهش مال کجاست؟ ضعیف؟ خوبه بس خوبه دیگه. بابا این ننه مرده بازی ها رو بذاریم کنار. بریم سراغ صلابت. بله ننه مرده ها رو خیلی دوست، خیلی ها دوست دارن. یکیشون صهیونیست ها هستن. دوست دارن همه ننه مرده باشن. ننه مرده ها آزارشون به کسی نمیرسه. ننه مرده ها امام حسین وقتی که تو گودی قتلگاه بود نشسته بودن داشتن دعا میکردن خدا امام حسین کمکش کن. این ننه مرده ها. ننه مرده ها خیلی آدمای خوبن. پلیس ها از آدمای ننه مرده خوششون میاد تو دنیا. ننه مرده باشه پخ بگیم بره سر جاش. مدیرای زورگو از کارمندای ننه مرده خوششون میاد. کارمند ننه مرده میاره. مدیر کل شده دنبال 4 تا مدیر ننه مرده میگرده. آقا آدم لایق بذار. میگه نه من ننه مرده میخوام که این صداش در نیاد. تعبیر گرفتیم. الان شما متوجه میشید من دارم حرفای مهم میزنم؟ دیگه امیرالمومنین دنبال آدم ننه مرده نمیگشت پستش بده، دنبال مالک هشتر میگشت، میگفت عینم مثل مالک. وقت مالک کسی بود هر یه قدم در میون بعد یه نمی تایی به اعتراض میکرد، یه قدم در میونم نه ها در قدم در میون آدم چیز فهمی بود. اون میتونست امیرالمومنین علیه السلام میتونست آدم چیز فهم زبل چیز با صلابت محکم استوار اداره کنه. مردم چی؟ مردم از منتخبین ننه مرده بیشتر خوششون میاد یا با صلابت؟ مردم کوفه که از ننه مرده خوششون میومد رفتن ابو موسی، آقا امیرالمومنین فرمود مالک اشتر نماینده باشه برای مذاکره. گفتن نه ابو موسی اشعری خوبه. ابو موسی اشعری ننه مرده بود. همه دنبال ننه مرده میکردن. بعضی وقتا مدارس حوزه های علمیه دانشگاه ها دنبال ننه مرده با استعداد میکردن. میگن بشینه خوب بخونه. امتحان بده نمره بگیره. نه این نباشه. ببینید ما خیلی موجودات جلبی هستیم. خیلی بنا شد این چیزها رو بذاریم کنار دیگه. دنبال حماسه ایم. ما حماسه رو دوست داریم. خب هممون حماسه گر بشیم. میدونید چی میشه همه ما حماسه گر بشیم؟ میدونید چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاقش ظهوره. بعدش ببین چه اتفاق خواهد افتاد. ابا عبدالله حسین رجعت میکنه بر میگرده. امیرالمومنین رجعت میکنه بر میگرده دنیا برای دیدن شما. و برای اینکه شما آقا رو ببینید کسانی لایق بشن امیرالمومنین براشون حکومت کنه. آقایی که یه دونه مالک داشت میفرمود عینم مثل مالک، میگن آقا بیا مالک ها زیاد شدن. هممون اهل حماسه باشیم. بله ننه مرده ها مهربون نشون میدن، ولی اهل حماسه باش، صلابت داشته باش و مهربان باش. اون خوب، اون خوبه، اون قشنگه. نه هیچ هنری نداشته باشی جز لبخند زدن بر به این دلیل تو رو آدم مهرب. اونو بهش میگم بچه مثبت. ما دیگه حساب موتور بچه مثبت رو دیشب آوردیم پایین یا پریشم؟ پریشم. امشب هم ننه مرده رو تو همون سلول بفرست پیش اونا. دیشب یه روایت خوندیم در مورد کی؟ سگهای مدینه. آقا مؤمن تند و تیزه، خب هر آدم قدی ممکنه بگه من چون مؤمنم تند و تیزم. ببین این دیگه اون گیر میدی یا نمیخوای ما حرف بزنیم بگو نزنیم دیگه. خب این که میگی مهربونی چیز خوبیه، انعطاف پذیری چیز خوبیه، همه جاسوس ها، همه جیبورا، همه نمیدونم قالتاقای آدم، قاچاقچیا، انقدر وقتی راه دستشون باشه خوب مهربونی میکنن و لبخند میزنن و چرب زبونن، تو با مکارم اخلاق هم به اون درجه نمیرسی. خب اون طرفش هم هست، اونم قلابیش وجود داره، چرا اون اعتراض نمی کنی؟ چون سلطه جهانی ننه مرده دوست داره. آره تو همه فیلماش دنبال ننه مرده است. یکی از دوستان تو راه پرسید این فیلمایی که در مورد انقلاب ها ساخته میشه و خود هالیوود میسازن، کمی تا قسمتی بوی حماسه هم میده، اینا چی؟ گفتم حالا وقت شد میگم اونو. دقت بکنی روانشناسانه فیلم رو نگاه بکنی، آخر فیلم پیامی که به تو داره، اگرچه در مورد اون قهرمان مکزیک کی بود؟ زاپاتا باشه، اگرچه در مورد چگوارا باشه، اگرچه در مورد اون انقلاب کجا و کجای عالم باشه، آخرش یه اثر روانی که تو دلت میگذاره، با اینکه تو کیف کردی از حماسه ای که تو اونجا دیدی، اثر روانی که تو دلت میگذاره اینه که ننه مرده باش. دیدی که آخرش هیچ نتیجه نداره. جمع کن خودتو، بازم ما این که عالم های داره میکنیم. خوب نگاه کن، اون حماسه گر تربیت میکنه، اون هیچ وقت احمق نیست علیه خودش انقلابی تربیت بکنه. اون مثل ماست علیه خودش فیلم بسازه. من اصلا این خنده های شما رو خنده تلقی نمی کنم. ما گفت این خنده از گریه غم انگیزتر است. حواسش هست چجوری فیلم بسازه. هم سوپاپ میگذاره، تو اگه بگی حماسه شبیه شد دیدی، با شبیهش اشباع شدی، هم این که روسشو کشیده، زهرشو گرفته. حماسش حماسه گر تربیت نمی کنه. قرآن تند و تیزه. میخواد یک کمی قرآن با هم بخونیم؟ همون اولش شروع کنیم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این تند و تیز نیست؟ این سخن تند و تیزی نیست؟ اگه بنده بودم، خدا ببخشید من گاهی خودم میذارم جای شما دیگه، حالا اینجوری دیگه آدم پر روه دیگه، و زمانه این فرنگ ننه مرده بازی رو میدیدم، میگفتم بابا اول قرآن یکم دون بپاش مشتری شن، آی آدم ها چه گل هایی هستید. وقتی شما می آیید بهار می شود، وقتی می شکفید روز می شود، چشمت را بر هم می گذاری شب می شود. بکنه اینجوری بگو آدم ها حال کنن بیان، هنون نیومده داری می زنی که جدا می کنی که صفحه دوم ورق می زنی فی قلوبه مرضون فزاده هم الله مرضا. بابا شما حالا فعلا صحبت تو بکن، خدای متعال فدات بشم دورت بگردم، حالا ببینیم حرف شما چیه، اول ببینیم حالا قبول میکنیم. شما الان اصلا حرفاتو نزده میفرمایید بهت بگم ها، بعضی ها مرض دارن اصلا فایده نداره باهاشون حرف بزن. خب باشه حالا شما صحبت تو بکن. همینجوری میشه بچه های مردم نازالی ببه بار اومده تو خونه نره مرده میاد پای قرآن میشینه صفحه دوم قرآن میخونه خر میکنه میره. چقدر چسبید این جمله، ننه مرده میاد میشینه پای قرآن قهر میکنه میره، اصلا همش مرتب شد. قرآن سفت و سخته، قرآن عزیزه، قرآن محکمه. میگه چرا مؤمن تیزی داره؟ میفهمد چون عزت قرآن تو قلبشه. یکم قرآن رو بخونید، قرآن شوخی نداره با کسی، انعطاف پذیری بیجا جلو کسی نداره. این قرآن همون قرآنیه که عشق حسینه ارشاد میخواد بخوندش، منتها امام حسین از نزدیک صلابت رو دوست داره، ما از دور صلابت رو دوست داریم. صلابت نزدیکمون بشه ممکنه خوشمون نیاد. ببخشید من فرصت نظرسنجی و اینها ندارم دیگه، داریم با هم صحبت میکنیم، خوبه این بحث، ما داریم بحث میکنیم، مهم هم هست. خب انشالله همینطور باشه و من هم همینطور فکر میکنم. بعد میفرماید لأن عز القرآن فی قلبه و محض الایمان فی قلبه، ایمان محض تو دلشه. شما تا حالا دیدی کسی ایمان محض باشه؟ به هیچ صراطی مستقیم نیست جز ایمان خودش. سرشو ببریم نمیتونیم مسیرشو کج کنیم. آقا پس میگی مؤمن انعطاف پذیر نیست، چرا؟ ایمانش بهش بگه انعطاف پذیر بشه، انعطاف پذیر میشه. ببین اون برای تو رفیق خوبی نمیشه، چون اون همیشه حرف یکی دیگر رو گوش میکنه، حرف اونو گوش میکنه به تو لبخند میزنه، حرف اونو گوش میکنه تو رو دوست داره، حرف اونو گوش میکنه تعبیدت میگیره. اگه اون بهش بگه گردن تو بشکنه میشکنه، با برای تو رفیق نمیشه. امیرالمومنین برای هیچکی رفیق نشد. آقا علی مهربونه گفتن آره، آقا علی ایثارگره گفتن آره، آقا علی صداقت داره گفتن آره، آقا علی کرم داره گفتن آره، علی تواضع داره بله، علی همه خوبی ها رو داره آره. پس چرا هیچ کس اونو دوست نداره؟ میگن علی رفیق نمیشه، رفیق خداست. آدم به چشمش هم که نگاه میکنه میبینه که او عبد خداست، خدا بهش اشاره کنه گردن ما رو زد. با تو چی میخوای؟ میگه ببین یه کسی خدا هم بهش گفت گردن فلانی رو بزن نزنه، میگه نه آقا خدا رفیقمونه میشه بزنه. ببین از این زاویه هم ببینی ها، از همه زوایایی که معرفت دینی داری نوش جونت، اونا رو حفظش بکن، همه حرفای درستی هم از این زاویه هم ببین تکمیلش کن، درسته؟ یه الماس رو از همه ابعادش ببین، دریافت درستی ازش داشته باشی. امیرالمومنین غالبا دوستش نداشتن. یه خبر بهت بدم، پیامبر اکرم فرمود علی جانم، حسن و حسین و حتی هر کسی میتونه دوست داشته باشه، ولی تو رو هر کسی دوست نداره. نه اینکه امام حسن و امام حسین صلابت نداشتن، نه، اینا هم فرزند همون بابا بودن، ولی بنا بود صلابت علی تجلی کنه، جلوه کرد، رفتن بقیه، رفتن بقیه، در رفتن، جلوه کرد. جز کسانی که صلابت قرآن رو میپسندیدن دور علی نموندن. حالا چون امام حسین رو همه میتونن دوست داشته باشن، ولی علی ابن ابی طالب رو نه، چون امام حسین کوتاه اومده، سخت نگرفته. به خدا تو کربلا هم خیلی کوتاه اومد. فرمود باشه، من باهاتون کاری ندارم، ول کنید برگردم. اون نامردا محاصرش کردن. صریحا فرمودن فرق بین علی بن ابی طالب و ابا عبدالله حسین و امام حسن مجتبی علیه ملوف و تیت و سنا رو. بنا شد علی بن ابی طالب علو الهی، مقام علی اعلا رو تجلی بده. ایمان محض. ببینید من حرف تازه‌ای نمیزنم، شما قبول دارید بعضی ها حاضر نیستن با یه بچه مؤمن ازدواج کنن؟ قبول داری؟ همون جنسه. رفته بودم برای خونه اجاره کردن، گفت آقا داری ما، ولی به شما نمیده، بعید میدونم. گفتم قول اذیتش نکن، این فکر میکنی میده، بگو یه آخوندیه ببین چی میگه. حالا اون نه که من صلابت داشته باشم، حالا این موضوع هم نباشه دیگه، حالا ما خب ترانه بذاریم. این از همون جنسه، منتها مدل کوچولوشه. در حالی که اگر همون لامذهبه هم با بچه مذهبی همسایه بشه، بچه مذهبی واقعی یا نه، من وقت میفهمه که تالا عمرشو زایه کرده، تباه کرده، از دست داده، اینا خیلی بهتر از همون هایی که اون فکر میکنه رفیقن. اینم اون روی سکه است که فعلا ما اصرار نداریم. آقا ما نمیخوایم شبا کسی رو جذب کنیم، باید کیو ببینیم؟ نه، حزب اللهی ها در اوج صلابت، بسیار آدم های متواضعی هستند، نه ترسید، نه هراسید، نه درید، وایستید، اینها نمیخورند شما را، اینها خیلی مهربانند. نمیخوام این حرفا بزنید. والا به خدا آقا نه، بزن، خوبه بزنی، چون بعضی از حزب اللهی واقعا خشن بودن، خیلی بی خود خشن بودن، چیکار کنن؟ ما تا کی باید محکومیت اونا رو پس بدیم؟ حالا چیکار کنیم؟ مؤمن دیگه صلابت نداشته باشه که عذرخواهی کنه به جای اونا؟ چیکارش کنیم؟ و هو یعبد الله عز و جل و مطیع لله و لرسوله. بعد می فرماد مفصله که حالا بقیه روایت رو برای شما می خونم. فقط به همین قسمتش برسیم که آدمی که صلابت داره، تیزه، چاقوش نوکش تیزه می بره، یه نفیدی زد تو ذوقه تا غیبت پیشش بکنی میزنه تو ذوقتا. غیبت نکن پیشش، این یکیشه. چه غیبت میکنی؟ میگفت آیت الله حق شناس، خدا رحمتش بکنه، رضوان خدا بر او باد، گوشش نمیشنید. آقای دکتری از رفقای ما که خیلی با ایشون مراوده داشت چند وقتی شما گوشش نمیشنید. من میخواستم باش صحبت کنم داد میزدم در گوشش. گفت چی میگی؟ نمیشنید. اواخر عمر شریفشون گوشون نمیشنید. نشسته بود این طرف اتاق گوشه، یه جمعی هم نشسته بودن، دو نفر اونجا پیش پش کردن. یکیشون برگشت در گوشه یه کسی صحبت کرد، گفت من میشناختم جمع کلا زیاد غریبه نبودن. یه دفعه داد زد آقای حق‌شناس، چی داری میگی اون گوشه؟ چه خبره؟ چیکار دارید میکنی؟ بعد من میشناختمش، کشتم که آقا گفت چیکار کنی؟ گفت فکر کنم شما غیبت میگم، شما مستر کسی حرف میزدم در گوشه این فلانی اینجوری گفته، خودم حواسم نبود غیبته. آدم میخواد برگرده بگه آقای حق‌شناس جانم. ما هم از دور میتونیم بگیم جانم، ولی آقای حق‌شناس حال ما رو نگیری ها. ما اگه نزدیک شدیم یه وقت غیبتی غلطی هم کردیم بگو خب ببین نداره چه خبر. خب بیا اگه اینجوری بشه که بیای حق‌شناس نمیشه که، صلابت نداره که. خب اگه صلابت نداشته باشه خب بعد دیگه تو کیو میخوای دوست داشته باشی؟ ما آدم های متناقضی هستیم، تقدیممون با خودمون روشن نیست. اجازه میدید بحث رو تمام بکنم مستقیم ببرمتون کربلا؟ ناقص میشه، یعنی بحث بریده میشه. کربلا چه خبر بود راستی؟ از کوفه در اومد بیرون تا کاروان امام حسین رو دید، میخواست از اون ور بره. امام حسین فرستادش فهم بود بیاریدشون بگم چی میگن از کوفه، چرا در میرن از ما. اومد گفت آقا نذار بگم. فهم بود نه بگو، کوفی ها ما رو دعوت کردن داریم میریم، چه خبر؟ همین بحث ما رو گفت. گفت قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلهاشون با شماست، شمشیرهاشون آماده است شما رو قطع قطع کنن. 1400 سال ما داریم میگیم یعنی چی آخه؟ یعنی چی؟ آخه یعنی چی؟ قلوب هم معک، سلوب هم ملک، بخوام بکشنه. بسیط شدن. از جیبشون دارن پول میذارن شمشیر تهیه کنن، نیزه تهیه کنن، بیان به خاطر خدا شما رو بکشن. وقتی زینب عصر عاشورا یه داد زد بالای تل زینبیه، عمر سعد تو داری تماشا میکنی پسر فاطمه رو میکشن، شروع کرد گریه کردن. چون زد گریه کردن روش اون برکت گریه هاشو زینب نبینه دیگه. اینو تو هر روزهی که نمیخونن، ولی ما دیگه خودمون داریم صحبت خودمونیم دیگه، داریم صحبت میکنیم دیگه. مدام های متناقضی هم بالاخره تو صلابت رو دوست داری یا نداریم؟ کار میکنیم. آدم های متناقضی بودن. حسین رو دوست داشتن، حسین نزدیکشون نشو میکشنت. بابا خب اینا نامه نوشتن بیا، از دور دوستت دارن، دوست دارن تو هیچ وقت نیای، از دور بگن ولی آقا حسین اگر میومد ما خوشبخت میشدیم، حسین اگه دعوتشون رو قبول نمی کردی بهتر بود، اینا همیشه برات نامه مینوشتن، همیشه نامه می نوشتن، عشقشون تو بودی. به خدا شب عاشورا شما مهمون ابا عبدالله حسینی، من رو نمیشه تند حرف بزنم، به خدا قسم واقعی میگم ها، و الا میگفتم نکنه ما هم با امام زمان مهدی فاطمه هم اینجوری هستیم. هر صبح جمعه دعای ندبه میخونیم، میفهمد باشه صفا کنید با دعای ندبه. از قدیم گفتن دوری و دوستی. واقعا فکرشو بکن اگه امام حسین نمی اومد کوفه، اینا هر دفعه یه پیک میفرستادن پیش حسین، یا ابا عبدالله آقا به ما نظر کن، ما بیچاره توییم، 4000 تا میشد 40000 تا نامه، 40000 تا گفت 400000 تا، همینجوری بیشتر از جمعیتشون نامه میفرستادن، هر کم دو بار میفرستادن. سند تاریخی حرف خودمو بگم، شما میدونی یا من بگم دیگه توضیح بدم؟ توابین چند نفر بودن همشون بلا استثنا کشته شدن؟ 4000 تا چند تا بودن؟ چند هزار تا بودن دیگه بالاخره، چند صد نفر نبودن. خب اینا کجا بودن شب عاشورا؟ حسین با 72 نفر قریب بود، اینا کجا بودن؟ از حسین میترسیدن؟ یه حرفی رو با شما در میون بگذارم، به هر کسی هم نمیخواد بگیم، میدونید چجوری همدیگر رو آماده میکردن برای کشتن حسین؟ چی میگفتن؟ تهش چی میگفتن؟ ببین یه جوی، یه جریانی تو مردم راه بیفته، مردم تهش یه حرفایی با همدیگه میزنن که با اون حرفای رسمی فرق میکنه. تهش چی میگفتن؟ میگفتن ما عشق یزیدیم؟ نه، مردم که عشق یزید نبودن. تهش چی میگفتن؟ میگفتن ببین بالاخره این هرچی باشه پسر علی ابن ابی طالبه. یادت میاد علی چقدر تلخ بود؟ دوباره میخواد اون دوران شروع بشه، بریم خانه قضیه رو بکنیم. هم این حرف به تعبیری نزدیک به همین تعابیری که به شما گفتم در تاریخ اومده، هم امام حسین خودش تو صحرای کربلا برگشت گفت مگه من پسر پیغمبر نیستم؟ گفتن بله. مگه من پسر فاطمه نیستم؟ گفتن بله. گفت مگه تا گفت من مگه پسر علی ابن ابی طالب نیستم؟ گفتن بغضن لعبی، از بس از بابا تنفر داریم میخواییم بکشیم. مگه آقا چیکار کرده؟ مگه آقا آقا نامهربون بود؟ نه به خدا قسم، شما میشناسید علی ابن ابی طالب؟ اون چیزایی که شما از مهربانی علی ابن ابی طالب شنیدید، کمش رو شنیدید که همش رو نشنیدید. ولی وقتی آدم ها متناقض باشن چی کار باید کرد؟ صلابت رو دوست داره اما از دور، ببخشید دیگه روزه بخونم، حسین رو دوست داره ولی به شرطی که سرش بالای نیزه باشه. از دور بعد حاضر براش بمیره. رفتن مردن برای حسین. توابین هم اینطور بوده. من نمیخوام بهشون جسارت کنم چون خدا کرمش بالاست، میگه توبه کرد، حسینم ببخشش. ولی کاش زودتر میومدن، کاش امشب میومدن. بچه ها دامن عمه رو میگرفتن، گفتن عمه دیگه برای ما یار نمیاد. دیگه یار نمیاد. نگاه میکردن. کاش امشب رفته بودن. امشب تک و توک یکی دو نفر اومدن. یکی از کسانی که اومدن، دیگه بحثو بذارید کنار، بریم شب عاشورا. یکی از کسانی که اومد امشب به سپاه حسین علیه السلام ملحق شد، یک کسی بود پاهاش فلج بود، روزها زیر سایه گوشه‌ای میخوابید، شبا سینه کش رو دستاش رو پاهاش خودشو میکشید میآورد. چندین روز در راه بود، میترسید دشمن ببیندش، تا رسید یه دفعه امشب تو تاریکی ابا عبدالله حسین صدا زد اکبرم، فکر کنم مهمون اومده برام.
اومدم دیدم این داره گریه میکنه خودش رو بزن. امام حسین اومد بغلش کرد، بابا عزیز من تو جهاد ازت برداشته، گفت حسین نگویم برای تیر میندازم زایه هم نکن حسین، تیر بلدم میندازم. دخترهای حسین بیان نگاه کنن یار اومده، یار گرفتار اومده. نوشته پاهای فلجش زخمی شده بود از روزم، از دست روزم این کشیده بود. بالاخره خود رسوندی؟ بابا آقا رسیدم. یا ابا عبدالله ببینید دیگه حق داره. زینب برگشت سوال کرد، افتاداشم به یارانت مطمئن هستی یه وقت تنهات نگذارم؟ زینب خیلی چیزا دیده، خیلی چیزا. زینب دیده تا 2-4 روز پیش پیغمبر بود، عزیزترین خانواده مدینه هستند، پیامبر از دنیا رفته، هنوز مراسم کفن و دفن کامل صورت نگرفته، ریختن در خونه رو آتیش زدن. زینب اینا رو به 4 ساله بوده اینا رو دیده، دیده هرچی مادر ناله زد کسی کمک نکرد. زینب خیلی با تجربه است. ابن ملجم عاشق علی بود، ادعا میکرد میکشت خودشو برای امیرالمومنین. وقتی امیرالمومنین ضربت خورد پرسید کی زده؟ گفتن ابن ملجم. زینب این صحنه رو دیده، زینب دیده امام حسن مجتبی توسط ابا عبدالله حسین قمر بنی هاشم زیر بغلاش رو گرفتن، بدن مطهرش رو بلند کردن آوردن. چی شده داداشم؟ یاران خود شمشیر به پاش زدن، سجاده رو از زیر پاش کشیدن آقا امام حسن. زینب خیلی چیزا دیده. تا رفت تو خیمه زینب امشب امام حسین صدا زد، حسین به یارانت اطمینان داری؟ از خیانت میترسه فقط. میدونه حسین از خودش گذشته ولی از خیانت میترسه. زینب صدا زد، آره آره زینب مطمئن باش عزیزم. نافع ابن هلال رد میشده، یه دفعه شنیده این سوال حضرت زینبو، خاک به سر خودش ریخ، رفت پیش حبیب ابن مظاهر، دید حبیب میگن میخندن دارن آماده میکنن خودشونو برای شهادت. گفت حبیب چی نشستی خیالت راحت؟ گفت دیگه از امشب راحت تر چه شبیه، میدونیم فردا تو بهشتیم خیالم راحته. گفت نه حبیب این حرفا نیست. زینب نگران بود، امشب چند تا مرد برای نگرانی زینب میمیرن. مکنه ای صبح طلوع، مکنه ای صبح طلوع. شب عاشوراست دیگه، کجا میخوای بری؟ یه وقتی تو این تاریکی ها صدای قرآن حسینم به گوش خود، به گوش دلت. برای آخرین شب میخواد قرآن بخونه حسین، دل زینبشو آرام کنه، ربابشو آرام کنه، سکینهشو بغل بگیره. اصلا شما میدونید حسین چه دلی داشت؟ اصلا شما میدونید حسین چه دلی داشت؟ این داستانو بشنو. حبیب گفت واقعا اینطوریه؟ اصحابو خبر کرد، همه جمع بشن، همه جمع شدن. بنی هاشم هم یکی یکی اومدن، صدا زد بنی هاشم شما رو نگفتین، من غلاما و نوکرا رو گفتم، شما بفرمایید. ادبشو برم، شما بفرمایید. اینا رو جمع کرد، گفت زینب نگران ما پای حسین هستیم یا نه، میریم اعلام وفاداری کنیم دل خانم قرص بشه. امشب فقط زینب طرفدار داره. اومدن امشب هرچی میخوای برای زینب گریه کنی گریه کن، فردا شب زینب رو پیدا نمی کنی تو بیابوناست. اومدن دور خیمه، خیمه ها به هم دوخته شده بودن تقریبا، این تناب های خیمه ها در همدیگه فرو رفته بود که یه حالت دژ نظامی مستحکم درست بشه، هر کسی نیاد به خیمه ها هجوم بیاره. داستانش رو حتما اون شبای اول بهت گفتن. بعد اصحاب اومدن دور خیمه حضرت زینب، جا نبود. حبیب میگفتش که بین تنابها بایستید، میخوام نزدیک خیمه باشید حرف بزنید. بعد گفتن السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، سلام دادن. این آخرین بار بود که از بیرون خیمه با احترام با زینب آخرین بار. یه دفعه امام حسین اومد بیرون، صدا زد چه خبر شده اومدی؟ گفتن آقا اجازه بده از پشت خیام همینجوری ما با زینب چند کلمه حرف داریم بزنیم، میخوام دل حسین رو بهت معرفی کنم. آقا فردا عصر عاشورا روزه وداع برات خوندن، تو یه جور دیگه بسوز. اینا شروع کردن یکی دو تا اظهار ارادت کردن. خانم به خدا 70 جان داشتیم در راه حسین میدادیم، هر کی یک کلمه گفت. یه دفعه امام حسین فرمود میشه صبر کنید چند لحظه، ادامه ندید. بعد فرمود زینب بگو دخترا بیان،
بگو خانم همه بیان بشنون آروم بگید، مکنه این صبح تدور. بچه هاشو جمع کرده دیگه، بشنوید اینا چی میگن، ببین چه آدم های مهربونی هستن، چه آقایون خوبی هستن. قصه نخورید رقیه جانم، سکینه جانم. امشب حسین اینا رو جمع کردیم، فردا شب اینا چی کار کنن؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. زیبایی ها و لطافت قرآن خودت و اولیاء خودت رو به قلب ما بنشان، به کام ما بچشان. زیبایی صلابت قرآن و اولیاء خودت رو هم در کام ما شیرین قرار بده، ما رو بندگان با صلابت خودت قرار بده، ما رو جز به بندگان مهربان، فروتن، انعطاف پذیر در آن جایی که تو امر می‌فرمایی قرار بده، ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب. www.bayanmanavi.ir